بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد
صلى الله محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قول ربي إلهي، رسیدیم به گفتار درباره جهت چهارم، فواید امام علیه السلام در حال غیبت، در صفحه 770. قبل از این، من و عاشق مجتبی قزوینی قاعده لطفی رو بیان کردن که خب قاعده مهمیه در این که بر خداست که حجت الهی رو بفرسته. قاعده لطف رو به نحوهای مختلف در دو جلسه توضیح دادیم. حالا از باب این که اگه یه نفر بخواد تقریرهای مختلفی از قاعده لطف داشته باشه، این کتابی که من نوشتم، ستارگان هدایت، یه پیوستی داره در صفحه 167. اونجا یه تحقیقی داشتیم، تعاریف علمای شیعه و سنی از قاعده لطف، از جناب ابو اسحاق نوبختی متوفی 310 هجری قمری آوردیم تا شیخ مفید 413 هجری قمری. تقریرهای مختلفش رو متن توضیح دادیم و آورده شده، و سید مرتضی تقریر شیخ طوسی، تقریر حاجی نصیرالدین طوسی، تقریر محقق حلی، تقریر ابن میثم بهرانی و تقریر علامه حلی، و نیز شهید اول، فاضل مقداد، فیض کاشانی، علامه مجلسی، و جناب سید عبدالله شبر، تا متأخرین و از اهل سنت قاضی عبدالجبار معتزلی و سعدالدین تفتازانی اشعری، این تقریرهای مختلف قاعده لطف در این کتاب توضیح داده شده. با عنوان یه پیوست ذکر کردیم، اگه تقریرهای مختلفی رو خواست نفر در جهات مختلف روی قاعده کار بکنه، یه تحقیق مناسبی به نظر میرسه. اما در خصوص قاعده لطف گفتیم لطف حجت الله منوط به سه امره. یکی از سمت خداوند که حجت خدایی رو منسوب بکنه و ارسال بکنه، یعنی لطف چقدر تعریف چه وقت تحقق پیدا میکنه، اول خدا بفرسته، خدا یه نفر رو به عنوان حجت خدا انتخاب بکنه و مسئولیت بشه. امر دوم این که اون حجت خدا این منصب رو بپذیره و به وظیفه خودش انجام بده، یعنی اطاعت بکنه. خب این کارم شده، یعنی خداوند انبیا رو انتخاب کرده، امامان رو انتخاب کرده، فرستاده، اونم وظیفه‌شون انجام بده. و منوط چه و چه وقت اتمام پیدا میکنه؟ مورد سوم این که مردم حجت خدا رو یاری کنن، پیروی کنن و اطاعت بکنن. یعنی اگر چنانچه خب بر خداست که بفرسته، فرستاده، حجت الهی اطاعت کردن و وظیفه خودشون رو انجام دادن، مردم گوش نمیدن. اینجا دیگه نقص بر خدا نیست، نقص بر حجت های الهی نیستش. اما خب وقتی مردم گوش ندن، هدایتی هم صورت نمیگیره، چون خلق مختاره، مجبور که نیستش که، فرق مختاره، میتونه کار خوب انجام بده، میتونه کار بد انجام بده. ولی پسر نوح باشه مختاره، میتونه به حرف پدرش گوش نده، برای یه فردی باشه که فرض بکنید که برده‌ای باشه در یک مللی باشه که دور از تمدن بودن، برخورد میکنه به نبی اکرم، اختیار داشته به یک حجتی اومده شده اصحاب این شده، مثل فردی به نام بلال حبشی، فردی بود که سیاه پوست غلام و این وضعیت داری شد جده بهترین اصحاب نبی اکرم. پس اختیار این مسئله خیلی مهمه. نکته دیگه که من و شیخ اشاره کردن در مورد ائمه معصومین، حالا در خصوص نبی اکرم وقتی ما بخوام صحبت بکنیم سانده. خب حالا امامان بعد ایشان چی؟ برای چی اومدن؟ برای تبیین شریعت نبی اکرم، برای رفع اختلافات، رفع اختلافات بین امت که سوء استفاده از نصوص دینی نکنن، از آیات، از فرمایشات نبی اکرم سوء استفاده نکنن، مکاتب مختلفی رو درست نکنن، چون این اتفاق در تمام مکاتب افتاده، در مسیحیت همینطور فرقه فرقه شد، در یهودیت همینطور فرقه فرقه شد، در اسلام هم این اتفاق افتاده. خب افرادی باید باشن که بالاخره جلوگیری بکنن از این سوء استفاده ها. خب از این جهت بعد از نبی اکرم حجج الهی باید باشه. یه نفر ممکنه چنین اشکالی رو بکنه که فرمودین امام برای رفع اختلاف خوبه. خب وقتی امام غائب باشه این رفع اختلافی صورت نمیگیره و این لغوه، این بیهوده، امام غائبه. پس امامی که باشه غائب باشه هیچ فایده‌ای نداره، هیچ سودی برای مردم نداره. در جهت هدایت ما بالاخره در زمان نبی اکرم در گیر میکرد، میمون از پیامبر سوال میکرد، پیامبر خطبه میخوندن، حدیث میخوندن، مردم رو ارشاد میکردن، در عمل نشون میدادن، ولی ما اصلا امام رو دیدیم نمیدونیم کجا هستش، سوالاتمون از امام بپرسیم. حالا گیرم خدا هم فرستاده، امام هم قبول کرده، ولی غائب، خدا خودش گفته غائب باشه. خب غائب باشه، بود و نبود امام غائب برای ما چه نفعی داره؟ الان فرض کنید حضرت عسکری از دنیا رفتن، امامی هم نبود، با الان فرقش چی؟ اشکالی که مطرح کرده این. حالا در صفحه 770 اول اشکال رو بخونیم. فرمودن اگر کسی توهم کند و بگوید ناچار در زمان غیبت این اختلاف بوده و هست، اگرچه به فعل بشر باشد، اختیاری ما نمیگیم که خدا باعث اختلاف شده، نه، خود بشر با اراده خودشون اختلافاتی رو به وجود آوردن. امام علیه السلام هم در صورت غیبت رفع اختلاف نمی نماید، چون برای بشر از وجود امام غائب فایده‌ای مترتب نیست. پس ممکن است به اراده و خواست خداوند متعال امام زمانی که معتقد شیعه است هر وقت ظهورش نزدیک شد از نسل امام یا از غیر امام همان وقت متولد بشود و به وقوع خود و به موقع خود ظاهر گردد، عالم را هم پر از عدل و داد نماید. چه لزومی دارد که سالها قبل تولد یافته باشد و مدتی غائب باشد؟ همین چیزی که آقایون اهل تسنن میگن، میگن ما نمیگیم مهدی که نمیاد، مهدی میاد، ولی خب الان شما میگه غائب شده، چه کاریه؟ خود آقا چقدر عذاب باید ببینه، چقدر سختی باید ببینه؟ غیبت چیز مشکلیه برای ارتباط با امام. یعنی ما گاهی وقتا فکر میکنیم که این سختی بی امامی رو ما داریم، نه، برای حضرت و کرات درجات سنگینتر این قضیه، سختره، این ظلم ها رو میبینن، این جنایت ها رو میبینن، ولی خب بالاخره نمیتونن ورود بکنن در ارتباط. خب اهل تسنن چی میگن؟ میگن آقا فرض کن 40 سال قبل از اینکه بخواد ظهور بکنه امام به دنیا میاد، حالا یا از سید باشه، از یکی دیگه، از هر جور، بالاخره از اولاد پیامبر اکرم برگرده به نبی اکرم، بالاخره به دنیا میاد و به وقتش دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. مسئله که مطرح میکنه اینه و میگن حالا آقا مثلا فرض بکنید که باشه، خب فایدهش چیه؟ و شما میگه خدا کار لغو و بیهوده نمیکنه، حالا طول عمرش هم تونستیم حل بکنیم. کار لغویه وقتی امام ما نمیتونیم از این مطلب رو بگیریم چه کار انسان بکنیم؟ پس اشکال اینطوری، اشکال کاملا روشن شد. مرحوم شیخ میفرمایند گویی فایده وجود امام برای بشر عیناً همان فایده است که بر وجود هر یک از ائمه دین مترتب بود. در زمانی که بست ید نداشته، بست ید یعنی اختیار در فعل، هر کاری میخواستن نمیتونستن بکنن، و مغلوب ستمگران زمان خود بودن، فایده اصلی همان بود که حجت از طرف خداوند بر خلق تمام باشد که اگر کسی میخواهد هدایت شود و مطالب و معارف حق را اخذ کنند. میفهمن که فایده امام معصوم به مانند فایده سایر امامانه. مگه در زمان سایر امامان اجازه میدادن اینها تبلیغ کامل بکنن؟ اجازه نمیدادن. مثلا حضرت موسی بن جعفر سالها در زندان بود آقا. حضرت هادی و حضرت عسکری، وقتی که عسکر وقتی صحبت میشه اینجا یک معلم نظامی بود. الان این قسمتی که هسته تو سر من رای که میگن سامرا، این مطلب یک دیج نظامی بود، دیج پادگان بود به تعبیری، امام تحت نظر بود. در زمان حضرت هادی خفقان به اینجا رسیده بود که اجازه که نمیدادن کسی با امام هادی ارتباط برقرار بکنه. به مجردی که با امام هادی میفهمیدن مخفیانه ارتباط برقرار شده، میگرفتن و حتی اومده افرادی رو کشتن. تا این اندازه وضعیت اینطوری بود. حتی سربازانی رو گذاشته بود این متوکل در نزدیک خانه حضرت هادی به صورت نامحسوس، هر کسی که از جلوی خانه حضرت هادی رنج رو نگاه میکرد به در میگرفتن میبردنش. خفقان اینطوری بوده. در زمان حضرت عسکری هم همینطور. بعدش هم ائمه معصومین عمری نکردن. سنشون رو نگاه بکنیم، مثلا حضرت عسکری 28 سال. بعضی از معصومین که دو قدرت فرض کنیم به جون هم افتادن، مثل حضرت صادق که بنی عباس و بنی امیه به جون هم افتادن، خب تمرکزشون روی بایکوت کردن ائمه کمتر بود. اما خب آیا تونستن بالاخره؟ حالا اینجا کی مقصره؟ خدا که فرستاده، حجت هم وظیفه‌ش رو میخواد انجام بده. یه جمعی ستمگر مانع شدن. ایشان میفرماید که خب بالاخره اگه شما اشکال بگیری در مورد حضرات معصومین اینه. حالا من باز در جواب عاشق انگلتی وارد میکنم، اینکه بالاخره میدونستن امام هست، میدیدنش از رو، به چند واسطه حدیثا رو می آوردن گزارش میکردن. بالاخره اینطوری نبود که ارتباط کاملا منقطع باشه. بلکه در مورد حضرت حجت کامل منقطع. یعنی ما هیچ گونه دسترسی به امام زمان نداریم. حداقل میدونستن خانه حضرت هادی در فلان میلان، فرض کنین که پلاک مثلا چی؟ ولی حالا ما نمیدونیم از اون کدوم شهر است، تو کدوم کشوره، خونش کجایه؟ مثلا هیچ گونه ارتباطی نداریم. پس که شما مقایسه کردی، بله، میشه قسمتی از محدودیت ها رو رب داد به غیبت. بعدش هم محدودیت ها که صورت گرفته توسط جمعی ظالم بوده، نذاشتن که مردم با حضرت هادی ملاقات بکنن. اما غیبت چی؟ توسط امر خداست. خدای تو خودت امامو غائب کردی. امام حضرت هادی غائب نشده بود، بود بین مردم. خدا هم گفته بود ارشاد بکن، هدایت بکن، ستمگران نمیذاشتن. ولی الان شما اصلا اجازه ندادین که با غائب کردن امام اجازه ندادین اصلا مردم کوچکترین دسترسی داشته باشه. حتی خوبان. حالا شخص من ندر افرادی تشرف خدمت حضرت پیدا بکنه، اما یک جرقه، یک نشانهی مثلا به این اندازه، یکی بخوان معارف و کلن از امام بگیرن، مگه خیلی معدود که ما هم اونا رو نمیشوند. این هم این نقطه. بعد وسیله برایش فراهم باشد و نتواند بگوید که اگر حجت بود ما طلب حق و مطابعت از او کرده هدایت میشدیم. میگه خب چرا این حجت های الهی رو فرستاد؟ بخاطر که اتمام حجت بکنه، که فردا یه عده که به سمت باطل کشیده شدن، به سمت انحراف و اعوجاج کشیده شدن، نه نگن که خدایا اگه میفرستادی ما کافر نمیشدیم، اگه میفرستادی حجت خدا ما جهنمی نمیشدیم. اشاره بکنم به آیه از قرآن، یک قسمت شو بردن. من کل آیه رو یادداشت کردم میخونم. در سوره مبارکه طه آیه 134، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. میگه وعنی ما پیش از فرستادن پیغمبر کافران رو همه، اگه ما قبل از فرستادن پیغمبر کافران رو همه عذاب میرسوندیم بهشون، هلاک میکردیم، البته اونا میگفتن پروردگارا چرا بر ما رسولی نفرستادی تا از آیات او پیروی کنیم، پس از آن که به این عذاب و ذلت و خاری گرفتار شدیم. دیگه اگه ما نمیفرستادیم او دنیا اینا همه میگونم ما، ولی اینکه حالا فرستادرم گوش به حرف نمیدن، خدا میدونسته، میگه ولی نه اگه میفرستادیم ما هدایت میشدیم. خب حالا خدا حججش فرستاده، حججش فرستاده، امام زمان هم فرستاده. خب امام زمان فرستاده باید اشکال با هم میشه، حجت های فرستاده، امام به دنیا نمی اومد یا امام غائب بود فرق نمی کرد که. الان ما اینجا چی اتمام حجتی بر کفار شده؟ کفار که الان خیلی بیشتر شده، الان حدود حالا کمتر از آماری که گرفته شده نصف جمعیت دنیا خدا ناباوره، خدا ناباورن ها، نمیگم مسیحی هن، یعنی در چین فراوان، در مختلف کشورهای مختلف، مخصوصا توی نسل جدید داره خیلی، در ایران خودمون میگن طرف آتیسته، میگه کلاس داره، آتیسته کلاس داره، دنبال کلاسش هم شده در امنه آتیست میشه. در حال اگه اتمام حجت بوده برای این کافرها، حتی شیعایی که دارن میگن کافر میشه، خب امام غائبه یا چیکار این مثلا. حالا این اشکالای ما بیان میکنیم بریم یه قول تو این قول تو به کجا میرسه. خب و اگر فرضاً هیچ فایده غیر همین نباشد، لازم و واجب است که امام در هر عصری وجود داشته باشد، یعنی از باب اتمام حجت. برگشت این شبهه به این است که بگوین چون خلفا اطاعت پیغمبر نکردن نسب علی علیه السلام بیمورد بود. خب ببینید انحرافات از چه وقت شروع شد در اسلام به طور جدی؟ بدعت‌ها این بود که وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خب مردم اومدن چیکار کردن؟ به تعبیر آیون میگن اجماع کردن، جمعیت کثیری اومدن گفتن آقا ما ابوبکر رو میخوام، ابوبکر هم بشه خلیفه، مردم هم دور ابوبکر رو گرفتن، عمر و عثمان، عمر به استخلاف، ابوبکر به اجماع، عثمان به شورا انتخاب. خب این باعث چی شد؟ باعث اختلافات شد، مسائل مختلف پیش اومد. خب حالا میگه که اگه چنانچه شما اشکال بگیری، خب امام اگر چنانچه باشه و مردم ازش استفاده نکنن، امام باشه و بدعت و انحراف و در اختلافات به امام رجوع نکنن گیر داشته باشه، خب در زمان از تعمیر من میتونه، مگه آقا سالها خانه نشین نکردن؟ میگه مثلا کسی به حضرت میگه ارتباط برقرار میکرد، ارتباط برقرار نمیکرد، دنبال اوس خلیفه بود. وقتی که حالا چه کسی کار کرد؟ خلفای کار کردن برای رسیدن به قدرت، این کار کردن. آیا حالا فرستادن امیرالمومنین لغوه؟ بنا بوده که بعد پیامبر چطوری پیامبر بگه؟ دیگه بین 120 هزار نفر بیا بگه آقا من کنت مولا فاز علی مولا، چطوری بخواد بگه؟ یه نفر بخواد بگه آقا این جانشین میدونه، به چه زبونی باید بگه؟ چطوری باید بفهمونه؟ همه جا گفته که آیات مختلف در شأن امیرالمومنین و امتیازاتی که در ارتباط با امیرالمومنینه، حدیث منزلت داریم، چطوری باید بگه؟ مردم نخواستن گوش بدن، خلفا دنبال قدرت بودن، نخواستن مطیع نبی اکرم باشن، چه کار کردن؟ اومدن آقا رو خانه نشین کردن، مردم رفتن دنبال اون برنامه ها.
اختلافات به وجود اومد. حضرت تونست جلو اختلافات رو بگیره؟ نتونست. اختلافات اوج پیدا کرد. حتی در زمان خلافتشون خیلی تلاش کردن که بدعت ها رو بردارن و جمعیش رو کمرنگ کردن و برداشتن، ولی بعد بدعت ها مون. چیکار باید بکنه؟ خود مردم گفتیم لطف منوط به سه امره: خدا فرستاده، بفرسته، فرستاده. امام قبول بکنه، قبول کنه. مردم نخواستن، نخواست. پسر نوح هم باشه نخواست، همسر لوط هم باشه نخواست. جب که نیستش. بعد در ادامه، اگر گفته شود در زمان حضور امام حجت به این معنی صحیح است، اما در زمان غیبت چه دسترسی به امام نیست، حجت تمام نمی شود. چون دسترسی به امام نیست، حجت تمام نمی شود و فایده ای که ذکر شد برای امامی که غایب است نخواهد بود. این قول چه خود عاشق وارد کرده، ما زودتر گفتیم. شو گفت
غیبت باشه، خود دسترسی نیست، شو اختلافی هم برقرار نمیشه، فایده است.
ایشان می گوید همی گوییم فواید بیشماری بر وجود امام غایب مترتب است، که 5 قسمت رو ذکر میکنیم. حالا اینجا باید هنر عاشق اینه که توضیح بده که حالا فواید امام غایب چیه. این واقعا چیز جدی هستش. شبهه یه که خیلی ها تو ذهنشونه، امام چی فایده داره بر ما؟ اولین فایده رو این جلسه توضیح میدیم انشاءالله کم کم. رفقا اگه در بین صحبت ها اشکالی داشتن، وسط صحبت ها اشکال رو مطرح بکنن، بنا نیست آخر سوال رو مطرح کنن، وسط اینجا ما قبول نداریم. اینو تحلیل بکنیم، کم کم بریم جلو. فایده اول، وجود مبارک امام غایب برای حجت بودن بر خلق کافی است. علت غیبت امام نیست، اسیان است. اگر امام خائف نبود غایب نمیشد. چنانچه در اخفا یعنی پوشیده بودن و خفای ولادت آن حضرت خواهد آمد که در صدد پیدا کردن و کشتن آن حضرت بودند و از آنجایی که بنا بود احیای امت و اسلام به دست مبارک آن حضرت واقع شود، بنابر غیبت شد. ببینین در جلسه قبل من توضیح دادم، 2-3 تا روایتم خوندم، گفتیم که منوط به 3 امر لطف بودن: خدا فرستاده، حجت هم قبول کرده، مردم قبول نکردن. حالا مردم جوری بوده که امام خواستن بین ببره، کمایی که همین مردم امامو خانه نشین کردن، از امامانو زندانی کردن، مسموم کردن، به شهادت رسیدن، شکنجه دادن. تمام این برنامه ها بود دیگه، خود همین مردم. حالا فرق نمی کنه خلیفه توشو بذاریم، بلاخره جلو مردم بودن. میگه علت ای که امام غایب بود این که اگه بود مردم میکشتنش، مثل سایر ائمه. تمام ائمه رو کشتن، حتی از 14 معصوم به حضرت صدیقه طاهره که خب نقش پررنگ اینم خانوم بودش، کار خودش و برنامه خودش رو داشتش، به عنوان یک نفر که امام باشه مطرح نبودش که بگم میخواد خلافت رو بگیره، حساسیت به وجود بیاره. اما خب بی بی هم رحم نکردن، همه رو شهادت دید. خب میگن اگه چنانچه امامم بود چنین کار رو میکردن. و تو روایت گفتیم که اینها شنیده بودن که مهدی خواهد آمد، ظلم و بیعدالتی رو از بین خواهد برد. خلفای عباسی فهمیده بودن، در کمین بودن که ببینن فرزند حضرت عسکری کیه، کی به دنیا میاد، آقا رو به شهادت برسونن. که ایشون میگه ما در آینده اینو توضیح میدیم، در قسمت ولادت امام زمان چه ماجراهایی پیش اومد، اینو تحلیل میکنیم که آقا رو میخواستن بکشن. یه نکته بعد میفهمن، اگر گفته شود اسیان بشر به این معنا دائمی است و هرگز برای فرمانبرداری از دین حاضر نخواهد شد، پس باید هرگز امام هم ظهور نکنه. میگه خب بالاخره آخرش چی؟ امام بالاخره باید ظهور بکنه یا نباید بکنه؟ آیا وقتی ظهور بکنه ظالمین از بین میرن؟ جنایتکاران از بین میرن؟ نه، از بین نمیرن. خب اگه بنا باشه که چنانچه ظهور بکنه دوباره جنایتکاران بیان، قاعدتا میکشن. اگه بنا باشه به قدرت پیش بره، یعنی معجزه بشه، ید اینها بسته باشه، قادم اول به همین صورت بود دیگه، چرا قائد بشه از رد؟ امام مثلا عسکری که از دنیا میرفت، آقا قیام میکرد، قیام میکرد دیگه، نهایت قیام، نهایت غیبت صغرا که تمام میشد، چهار نائب که بودن ارتباطه بود بالاخره دیگه، ارتباط قطع نمیشد، چیکار میشه؟ آقا قیام میکرد. خب جنایتکاران هم که دستشون بنا باشه برسه، اون زمان بود، الان هم آقا تشریف بیارن هستش. کار لغویه، غیبت کردن کار لغویه.
این نکته ای که اشاره میکنه.
جواب: اسیان بشر تا حد این نکته خیلی دقیقه، ببین تا اینجا شبهه به نظر من باره، ببین من یه حرفی بخوام بدنم مطلب شبهه، شبهه دقیقیه. ببین امام وقتی تشریف میارن اینطوری نیستش که به طور طبیعی یک حرکت نظامی و تغییراتی بخوام به صورت عادی به وجود بیارن، امام وقتی بیا غیر عادی عمل میکنه، با معجزه عمل میکنه، یعنی از همون صیحه آسمانی که خودش معجزه، همه صدای حضرت رو میفهمن میشنون، که یک صیحه جبرئیل میده و ندا میده در ارتباط با خروج حضرت، ظهور حضرت، همه اینو میشنون و درک میکنن. خب وقتی چنین باشه این معجزه، بقیه کارهای حضرت از اول معجزه. خب اگه بنای به معجزه باشه، امام حسن عسکری که از دنیا میرفت، آقا قیام میکرد، امام هم که شاید بگه 5 سالش بوده، امام هم که سن براش مطرح نیست، که امام سن براش مطرح نیست. لذا تو حدیث داریم که حضرت جواد الائمه میگفتن بله تو حدیثی که مولودی از این بابرکت‌تر نیست، یک جهتش اینه که میخواد اینو تثبیت بکنه که مهدی وقتی در 5 سالگی امام شد انگولت وارد نکنین. 7 ساله حضرت که امام شد، خیلی از شیعه ها بودن که میشه بچه 7 ساله که امام بشه، بعد که دیدن چنین جایگاه و چنین مدیریت و چنین علمیه در مورد از مهدی، دیگه این شبهه برطرف شد. اگه بنای به امام حضرت عسکری از دنیا میرفت، اون صیحه میومد و قیام میکرد، همه رو بین میوردن، ظالمین رو بین میوردن، عدالت هم برقرار میکردن، جنایت هم اون موقع بود. یا میگی که خب حالا غیبت کردن، یه مدتی غیبت کردن، نواب اربعه بودن، یعنی چی؟ با حضرت در ارتباط بودن، مردم سوالاشون رو که میپرسیدن این میومد خبر میداد به حضرت، سوال میکرد، دقیقا جواب اونا رو میگرفت به مردم میداد، اینم گیری نداره. ولی غیبت کبرا چه معنا میده؟ اشکال قویه به نظر من. جواب عاشقی جواب استثنائیه. کتاب من زیاد دیدم، خیلی ها توی قسمت عضو بخوام ماسمانی کردن، جواب دقیق نید. این جواب خیلی جواب دقیقیه. دقیق بگوید چی جواب داده میشه؟ میفهمن اسیان بشر تا حد محدودی مانع از ظهور حضرت است، یعنی تا موقعی که نوامیز و حقایق اسلام به کلی از بین نرفت، از بین نرفته باشد. و اما وقتی که ظلم و جور عالم را فرا گرفت، حقایق و احکام الهی و قرآن به کلی تعطیل، ارکان اسلام منهدم گردید، ظهور به قهر و غلبه و اصلاح کلی لازم خواهد شد. دقت بکنید، میگه تا اندازه آقا غائب خواهد بود، به این اندازه که اصل پایه های اسلام باشه، بنیه اسلام باشه، مواضع تشیع باشه. خب تا اونجا هستش کفایت میکنه، ولی اختلافاتی باشه دور از مبنا نیستش. حالا فرض بکنی که یه مرجع تقلید میگه که در ماه در وقتی شما روزه دار باشی سر تو زیر آب بکنی روزت باطله، که میگه باطل نیست، به جای اونقدر بر نمیخوره، اونقدر بر نمیخوره، در نهایتش اعتیاد میکنه، میگه که توی این مدرک اختلافه مارم زور شنا نمیکنم، سرم زیر آب نمیکنم. اما بعد اصل دین، اصل پایه های اسلام بخواد رو هوا باشه، از بین بره، اینجا میگه که حضرت ورود میکنه، میگه این غیبت که ادامه پیدا کرده چطوری غیبت با بود بوده ادامه پیدا کرده، میگه به خاطر یه تحفظ اصول و مبانی اسلام فعلا شده. اما اگه کار برسه که کلا دین لغز بشه، دین از بین بره، قیام میکنه ازت. مثال میزنن در مورد ائمه معصومین دیگر هم این مواضع بوده، حالا الان از اون میخونیم توضیح میدیم. به همین دلیل که راجع به ارسال رسول و نسب امام گذشت، چنان که تسلیم ظاهری و خانه نشستن علی علیه السلام به این منظور بود که کاملا اسلام از بین نرفته بود. از این جهت پس از درگذشت حضرت رسول، یکی از حاضرین در میان جمعیت گفت: اگر کسی بگوید به زمان جاهلیت برگردید چه خواهید کرد؟ مثلا کلن پیامبر بذاریم کنار، به زمان جاهلیت برگردید. امیرالمومنین در ارتباط با قصب خلافتش خانه‌نشین که سب شد دیگه، یعنی خود از دست سب کرد دیگه، دست به قبضه شمشیر نبود. فرمودن هیچ کس جواب نداد. گفتن اگه ما برگردیم به زمان جاهلی کفر و شرک و چی میشه؟ هیچ کی حرف نزد. علی علیه السلام فرمود هر کس چنین بگوید سر از پیکرش خواهم برداشت. یعنی تا اینجا صبر کردن، قیام میکنن. نکته ای ها ببینید، من یک توضیح اینجا بدم که این مسئله حل بشه. یک قضاوت محیرالعقولی از است امیره خیلی عجیبه. میگفتن دو تا خانوم اینا اومدن محضر است امیر، سر صدا و شکایت، اینا یه بچه هم بود، هر دو گفتن که یا علی بچه ما. اون موقع آزمایش ژنتیک و نمیدونم این دی ان ای و این چیزا که نبودش، که هر دو میگو دو آقای بچه ما. حالا یا چی کار باید بکنی؟ نه شاهدی نه مدرکی. دو تا خانوم اومدن هر دو هم گریه، سر صدا، بچه ما. وا یا علی قضاوت کن چکار؟ حضرت شروع کرده اینا رو به موعظه کردن. باز اون که مادر اصلی نیست بکشه کنار، این کار ناصحیه، ضد دینه، ضد انسانیته، فلان. گوش نمینه الان دو تا این سرسوی بچه ما. حضرت بودن قنبر شمشیر بیار، قنبر شمشیر بیار، این بچه رو صاف شمشیر بگودن، شمشیر بلند کردن. بودن خب چیکار کار بود؟ گفت چه دو نیم میکنیم، نصف بشه میدیم به یک مادر، نصف بشه میدیم مادر دیگه سرسده نیم. این را دوتا نگاه کردن و شمشیری که برد بالا یک زنجیر کشید. گفت یا علی ما غلط کرد، این بچه بچه ما نیست. از تعمیر بچه رو برداشتن به همون زن دادن. اون زن دیگه گفت خودش اعتراف کرد، گفت بچه، گفت این مادر اصلی میگه که این بچه در دامان نامادری باشه ولی از بین نره. حالا ببین نکته اینجاییه در مورد حضرت امیر، اینه اسلام مثل بچه‌ای بود در دست حضرت امیر. حضرت امیر رو بزرگش کردن، پیامبر رو بزرگش کردن. اینا میخواستن دین رو از بین ببرن، دید اختلاف میشه از تعمیر سر خلافت، خلافت ظاهری اختلاف میشه، کار به جایی میرسه که اصل اسلام از بین میره. اصل اسلام این مردم علاقمند به اسلام تو جریانات دارن قرار میگن، یک جریان قدرت و سیاسی نباید اصل اسلام از بین ببره. گفت بچه دستی افراد ناسالم باشه ولی از بین نره. نکته ای، یعنی بذار خلافت دست اولی باشه، دست دومی باشه، دست سومی باشه، اصل اسلام از بین نره. موعظه ای که پیامبر قبل از وفاتشون کردن، یا علی اگه این کارو کردن که این کارو میکنن صبر کن که نکنی اصل اسلام از بین نره. شخصیتی مثل علی که اولین کسی که به پیامبر ایمان در لیلة المبیت، قبیله‌های مختلف هم پیمان شدن از کفار و مشرکین، از هر کدوم یک نماینده، جمعیتی بسیار، شمشیرها برهنه در شعب ابی طالب جمعیتی محدود گفتن همه میریزیم پیامبر نیمه شب میکشیم از هر قبیله هم یکیه نهایتش خونبار رو میدیم نمیتونن جنگ بر علیه ما بکنن قیام بر علیه ما کل کفار موشن همین کار کرد نیمه شب ریختن شمشیرها آماده شمشیر و فرود مخواستن بیارن جای پیامبر که خوابیده علیه به علی پیامبر پیامبر اومد به آقا امیرالمومنین گفتش یا علی تو جای من میخوابی خوب دقت بفهم این نکته اینجا تو جای من میخوابی نگفت آقا من میخوابم کشته میشم و کشته نمیشم گفت آقا اگه من بخوابم شما در امانی به مصلحت اسلام گفت بله یا علی میخوابم شوخی نیست میدانست که همون شب افراد میخوان حمله بکنن پیامبر نیمه شب خارج شده شد شعب ابی طالب شخصیتی که جون داده برای اسلام توضیح دادم در غزوه احد امیرالمومنین موند و پیامبر گفتم پیامبر بکشیم کار تمومه تیر میزدن شمشیر میزدن حضرت محاصره کرده بودن که پیامبر بکشن از هر سمت حمله میکردن امیرالمؤمنین به مانند شمعی که به حول پروانه‌ای که به حول شمع میچرخه به دور شمع وجود نبی اکرم ضربه از هر طرف میزدن و مانع میشدن آقا تو تاریخ آورده خود سنی‌ها نقل کردن 60 تا 90 زخم به پیکر امیرالمؤمنین وارد شد ولی پیامبر حفظ جانش کرد در هر جنگی بزرگان که می اومدن جنگ ها به این صورت بود اول می گفتن یه طرف از اون یکی از این بر یکی از اون بر یا چند تا از یک طرف چند تا از اون اول پهلوانانه با هم می جنگیدن پهلوانانشون با هم یه کارزار می کردن تو هر قضیه بود می گفتن که پهلوانو بیامد علی بلند می شون جانشو کف دستش گذاشته بعد علی حاضر نیستش که دین از بین بره زحمات نبی اکرم از بین بره میگه بذار خلافت دست اینا قرار بگیره پادشاهیشون رو بکنه حکومت اصل اسلام باقی بمونه اما همین امیرالمومنین که کار به اینجا میرسه که برای خلافت میگم میگم چیکار کنیم اصلا علی رو از بین ببریم فرزندانش رو از بین ببریم میگم خانه ازت با آتش میکشن حتی فاطمه‌ش رو بین در و دیوار قرار میدن فاطمه‌ای که نبی اکرم فرمودن ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه رضایت داره به رضایت فاطمه نبی اکرم فرمودن که فاطمه تو بزعتون منی فاطمه پاره تن منه فمن اقذبه ها اقذبنی کسی که اونو به غضب در بیاره منو به غضب در بیاره اینا اسمت اینا رو خود اهل تسنن آوردن به اخبار متواتر ها یعنی اسمت بعد چیکار میکنه فاطمه شو بین در و دیوار علی چیکار میکنه سکوت میکنه یعنی چی فاطمه چرا پشت در آمد محل بحثه فاطمه ای که میدانست ماجرا چیه چرا پشت در آمد خودش خیلی بحثه تو این اینو من تحلیل کردم توی یک کتاب 700 صفحه همه هم از مدارک عامه چرا از زهرا پشت در آمد یکیشو خدمت شما دارم میگم که خدمت بزرگوار هستم ببین بحث سری که اینا می‌خواستن دین از بین ببرن آمد که ماهیت این خلفا مشخص بشه این آقایی که ادعا می‌کنن فلانی زاهد بوده زهد ساده زیست بوده یار غار نبی بوده اون یکی تمام این مسائل آمدن بکنید اینها برای رسیدن به قدرت به یک زن آبستن هم رحم نکردن ماهیت اینها رو نشون بده فاطمه این کار رو کرد که مکتب خلافت از مکتب اهل بیت تا ابد جدا بشه اگه کسی بررسی تو تاریخ بکنه میبینه که زاویه داره رفتارهای امیرالمومنین و صدیق طاهره با خلفا حالا جایگاه اینها چیه جایگاه؟ امیرالمومنین صبر کرد ولی تا همی که گفتم میخوام چیکار بکنیم، برگردونیم اسلامو لوسش بکنیم، برگردونیم به زمان جاهلیت، در زمان خلفا اصلا میگه سرتونو میزنه، اینجا دیگه سکوت نمیکنه، اجازه نمیدن بچه‌م دست نامادری باشه اشکال نداره، اما بچه‌مو بخوای بکشی جونتونو میگیره. حالا ببینید نکته، خیلی نکته دقیقی من رو شیخ اینجا اشاره میکنن. بعد میفهمن یعنی صبر میکنم تا موقعی که حقایق اسلام و قرآن باقی باشه. صبر و صلح امام حسن و قیام مولا سید الشهدا حسین ابن علی نیز روی همین نکته و اساس به وجود اومد که حقایق قرآن نزدیک به از بین رفتن بود. بحث صلح هم همین بود. صلح امام حسن که آقا 6 ماه بیشتر خلافت نکرد، چرا صلح کرد؟ نفاق و از بین بردن دین در بین اصحاب امام حسن بود، فریبکاری اونها هم بود، اصل اسلام رو آورد. لذا خیلی ها که اشکال گرفتن صلح امام حسن باید تحلیل بشه، موقعیتی بشه به مناسبت این صلح من تحلیل بکنم خیلی عالیه. که وقتی میاد پیش امام میگه آقا شما چرا صلح کردی؟ میگه هر آن چیزی که اون خورشید به هر جا میتابه فایده داره، صلح من فایدهش برای شما شیعیان و برای اسلام بیشتر از این بود. یعنی اگه بنا باشه اصل اسلام از بین بره، علی میگه چی؟ خانه نشین میشن، زهرامو بزنن، سکوت میکنه. اسلام که مولد فرزند من دست نامادری قرار بگیره، حضرت مجتبی خلافت رو ازم بگیرم، خلافت رو میدم. در زمان سید الشهدا این گونه بود. خب دقیقا به امام حسین وضعیت چه؟ خب چه امام حسین قیام کشان از امام حسین؟ امام حسین وضعیت در زمان امام حسن معاویه بود. معاویه ظواهر اسلام رو حفظ میکن. یزید علنی، میگساری، زنبارگی، ارتباط با محارم و و و خیلی مسائل دیگه که خود اهل تسنن اشاره کردن، دین هم داشت لوس میده، دین از بین میبره، مردم اینجا رسیده بودن که گفتن نکنه این همه بازیه. خودش هم شعر خونده که پیامبر اینا بازی در آوردن، وحی کجا بوده، حرفا کجا بود. این داره اصل دین رو داره از بین میبره به عنوان یک خلیفه‌ای که معاویه انتخاب کرده، این بیبند دوباره میخواد دین رو از بین ببره. معاویه میگه آقا چیکار میکنه؟ حکومت میکنم، ظواهرم حفظ میکنم. یزید دید نه، اینجا امام حسین دیگه مثل امام حسن صلح صبر یه حرفا نبود، دست به شمشیر بود، دست به شمشیر بود، میخواد ماهیت پلید این رو روشن بکنه که میخواد دین از بین ببره. چرا؟ میخواد بگه از مسلمان که هیچی، این فرد انسانم نیست. ببینید ماجرای آشورا خیلی تحلیل داره توش. یه نکته اینه که در ماجرای آشورا ضروری ترین مسائل انسانیت زیر پا گذاشته شد. مثلا شما فرض بکنید، میگن که بعضی ها میگن آقا جنگ امام حسین و یزید جنگ قدرت بود، در دنیا هم مسائل هست، هر دو خود حکومت بکنن، اصلا جنگ قدرت بود، هر دو هم تشنه قدرت بود. فرض بکنیم فرض مال که مال. نکته دیگه، شما دو نفر با هم جنگ دارن، چه معنا داره که در میدان جنگ که دیگه خود خوارزمی در مقتل خودش ملای سنی ماجرا رو نقل کرد و خیلی دیگه هم نقل کردن، امام حسین وقتی طلب میکنه آب بره فرزندش، چه معنا داره که حرمله واسطاده، عمر سعد هم واسطاده، میگه پدر یا پسر، میگه مگه سفیدی زیر گردن پسر رو نمیبینی؟ ای با چه عدالتی جور در میاد؟ ای با چه منطق جور در میاد؟ اسلام گفته که بچه رو بزن، گردنش رو بزن، زنها رو به اون وضعیت؟ نه، اسلام گفته که تشنگی رو غالب کن به بچه ها به اون وضعیتی که حالا دیگه نمیخواد مقتل بخونم و توضیح بدن، وضعیت به این صورت. حالا کیا اومدن به کشتن امام حسین؟ در مقاتل بخونیم اومدن افرادی اومده بودن، جمعی که میگفتن قربت الی الله، میخوام حسین رو بکشم، به خاطر خدا هم میخواستن امام حسین رو بکشن. یه نکته. نکته دیگه میخوام این جریان یه مقدار توضیح داده بشه. یزید به عنوان حجت الله، به عنوان به تعبیری خلیفت الله میدانستن، امرش رو واجب میدانستن. امام حسین میخواد بگه که ایکیه، ایکیتی که به عنوان خلیفه خدا میدونی در چه جایگاهی هستش. به وضعیتی برای کشتن امام حسین اومده بودن که هر کی هر چی داشت، حداقل در مقاتل 17000 نفر حداقل مقابل امام حسین بودن. تو مقتل آورده که میگه که تو اومدی کربلا شمشیر داری، میگه شمشیر نداشتم، به منم ندادن. نیزه چی؟ نیزه هم نداشتم. چی آوردی؟ کلنگ آورد. کلنگ آوردم از ثواب کشتن حسین ابن علی نمانم. وقتی امام حسین رو سه حلقه تشکیل دادن، حلقه نیزه زنا، شمشیر زنا، سنگ زنا، وقتی آقا رو بخواستن لحظات آخر همه تکبیر میگفتن، الله اکبر گفتن. وضعیت اینطوری بود. وقتی امام حسین رو کشتن، 4 مسجد به برکت کشتن حسین ابن علی در کوفه ساختن، نذر کرده بودن ساختن. شم فکر میکنیم که آقا شم آدمه. ابن عباس میگه که میداشتم طواف میکردم دور کعبه، یه وقت دیدم شم اومد جلو. ابن عباس شاگرد امیرالمومنین، مفتی و مفسر بزرگ قرآن، اهل تسنن خیلی ایشون رو قبول دارن، اومد گفت که ابن عباس میداشتم طواف میکردم روی احرامم پشه بودی، پشه رو زدم، خون پشه روی احرام بود، آیا طواف من درسته یا نه؟ میگفت طاقت نیومدم. گفتم شم، حسین ابن علی رو در کربلا به شهادت رسوندی، با اصحابش اونجا نگفتی این کار درسته یا نه درست نیستش؟ حالا خون پشه روی لباست، میگی احرام، این طوافی که میکنم درسته یا نه؟ چنین وضعیت. حالا ببینین اینا چنین وضعیت، امام حسین چیکار کرد؟ تو دین از بین میبرن. یزید چی گفته؟ گفت آقا نباید اسم این پیامبر رو مناره ها دیگه گفته بشه، باید از بین بره. دید اصل دین داره از بین میره، گفت قیام میکن اینجا، قیام کن. امام حسین دید نه، اصل دین تو صلحه، صلح کن. حالا ببینین نکته اینجا اینه، اصل مسئله غیبت پا بر جا، تا جایی که نخوان دین اصلش اساسش از بین بره، اونجا بکنه دیگه حضرت دیگه اینقدر تأکید شده ظلم و جور، ظلم و جور. این چی خود ظلم و جور؟ ظلم و جور بوده؟ نه ظلم و جور نه، این که این مسائلی که ما داریم رؤیت میکنیم و بوده از قبل، ظلم و جور از قبل بوده که نه، اساس هدایت رو بخوام به ظلم بکنم، که ظلم بکنم در افعالم چنین ماجرایی پیش میاد. عبارت رو بخونم، فهمونم بالجمله، زمانی که احکام به کلی تعطیل و دین خدا ضایع گشت، حضرتش قیام خواهد کرد، به خواست و نخواست مردم مربوط نخواهد بود، چنان که مضمون بسیاری از روایات و ادعیه این است، مخصوصا در دعای شریف ندوه که بیان خلاصه روایت است، تصریح به همین مطلب کرده. اون آخرها میگیم که دین ضایع شد دیره، اونجایی داری بحث و مطرح میکنه. پس تا اینجا امام از جهت حفظ جان غائب شد، اما اساس اسلام بود، اختلافات به وجود اومد، کما که در عصر ائمه اختلافات بود، فرقی نکرد. چی وقت آقا تشریف میارن؟ شاید یه نفر بگه وقتی که بنا باشه اصل و بنیه اسلام و دین از بین بره، اونجا چنین کاری صورت میگیره. بیشتر تحلیل میکنم. پس تا اینجا اصل اتمام حجت صورت گرفته و همین مسائلی که هست اثبات وجود نازنین حضرت میکنه، همین قرآن خودش دلیل بر حقانیت اسلامه، خودش معجزه، یه نفر بخواد چیز فهم باشه از این قرآن میفهمه. به دستورات اسلام، به اخلاق اسلام، به فقه اسلامی، به عقاید اسلامی، اگر چنانچه با تدبیر و تعقل و تفکر و پژوهش بره به اونها میرسه. هرچند یک سری اختلافات در بعضی مسائل به صورت جزئی هست، اما ارکان دین از بین نمیره. اما اگه بناش اصل ارکان از بین ببرن، اینجا دیگه اصلا مردم بخوان و نخوان مهم نیست. کما اینکه یزید میخواست این کارو بکنه، امام حسین قیام کرد. اساس دین میخواد از بین بره، حضرت مجتبی صلح کرد. اساس دین بنا بود که آقا دست به شمشیر بشه از تعمیر، از بین میرفت، چیکار کرد؟ خانه نشین شد، سکوت کرد. یه نکته ای که حالا به عنوان مقدمه این فصل ما شروع کردیم، انشالله ادامهشو میگیم، که دلیل دومش یک دلیل عجیبیه که توضیح میدیم. در چند خط گفتم، ولی جا داره که زیاد در موردش مطالب از خارج من توضیح بدم. خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره فرج امام ما، آقای ما، پدر ما، اصلاح اصلاح بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس اون نامه ای که نوشته بودن که امام حسین را یا باید کنن یا سرش بفرست یا دست بسته جای مدرس دخیل نبود در بیامنه؟
همه اینا دخیل بود. به این نامه ای که فرستادن خود مردم طلب کرده بودن. حالا این توضیح میدم در ارتباط با ظهور امام زمان هم همینه، جمعی میخوان آقا میگم دیگه. اینا همه کنار هم باید قرار بگیرن، مثل پازل کنار هم بگیرن. آقا رو خواستن. نکته دیگه قیامی که صورت گرفت، خب مردم پشت کردن. حرم گفت چه کار کن؟ گفت بیا بیعت کن. مثل خیلی های دیگه، مثل ائمه دیگه دیگه، یعنی سکوت کردن. کوتاه بیا، امام حسین کوتاه نیومد. اینجا برای چی بودش؟ برای اون اصل هدایت. یعنی نگاه کنین، مردم حضرت خواستن، خب حضرت خواستن برن سمت کوفه، مردم پشت کردن. خب حضرت وقتی پشت کردن میگفت که مردم که پشت کردن، ما بر میگردم دیگه. خب حالا هر اومد حضرت معاصره کرد، گفت به کوفه نرو و با یزید بیعت کن. حضرت قبول نکرد. چرا؟ به تبریک گفت جان میده بیعت نمیکن. چرا؟ باید این مسئله هدایت. نکتش اینجا.
خب حالا شما که حکام اسلام رو گفتیم، ما رو خیلی روایت کردیم کسی حضرت تبریک رو قبول نکنه، نامانش کلن مشکل داره. حالا برای از تشیع بوده یا برای از
تشیع بوده؟ تشیع
بوده.
یعنی اسلام یعنی تشیع. اسلام هیچ چیزی جدای از تشیع نیست. حالا تو فقه بحث بکنیم، بحثای فقه، کسی که یک امام ما رو رد بکنه برابر کل اسلام رد کرد. یک امام.
امام اول واحد بود.
چرا گذاشت؟ ببینین ما دین ما چرا اینو به توضیح دادم، میگن مذهب جعفری، برای همینه دیگه. اگه چنانچه از او اول قائم میشد نقصان بود در توضیح، در تفصیل دین، در تبیین دین باید این مراتب طی میشد. به یک جا برسه که اون کسی که بخواد میفهمه، اما یک گروه یک کار به جا بزن، یک کلن اصل دین رو مخالف بین ببرن، اینجا دیگه جایی غیبت نیست.
سوال دیگه پرسیدن در مورد این که یکی دیگر دلایل پشتیدن آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم بفرمایید.
من 6 دلیل ارائه دادم. 6 دلیل ارائه دادم. یکیش اینه که از نگاه علم غیب نگاه نکنیم، از نگاه عادی نگاه کنیم. حضرت زهرا آمدن پشت در، دید اینها میخوان حمله بکنن، یورش بکنن، که اینا حیا بکنن و سرشون رو بندازن پایین برن. به خاطر چی؟ به خاطر فاطمه میدن چه این جایگاهی داره. هر کی دیگه میومد چه این جایگاهی بر اینها نداشت. با علی که خوب نبودن. چرا؟ میخوادن علی از بین بره. چون تنها کسی که مدعی خلافت بود ایشون بود. اما در مورد حضرت زهرا بس سیاسی نبود، قدرتی نبود. اومد پشت در اینا حیا بکنه. چرا حضرت زهرا پشت در اومد؟ پشت در حیا بکنه. نکته دیگه، چرا حضرت زهرا پشت در اومد؟ حضرت زهرا پشت در اومد که این روشن بشه این فرض است جعفر مرتضی، جناب سید جعفر مرتضی عاملی بیان کرده در کتاب مأثرات زهرا، میگه که اگه چنانچه از تعلیم میومد اینا جنگ های صورت میگرفت و قصد داشتن حضرت رو بکشن از بین ببرن. میگه این جنگ های مردانه بوده، اختلافات مردانه بوده، این جریان لوس بود. از زهرا اومد که جنگ و نبردی نبود، اومده بسه ده چه خبره. این یه نکته. موارد فراوان، 6 مورد هستش که الله به همین اندازه کفایت میکنه. نکته دیگه اینه که دفاع از امام جواب ممکنه بده که حضرت زینب هم چنین کرد، ولی سید و شهدا رو برگرد به خیمه وظیفه شون. بله در جواب شاید بگن که از امیر چرا مانع نشد، یه بحث هم میتونه یه نفر مطرح بکنه. اما ماهیت اینا رو میخواد نشون بده. اینا آجون ببینید، شما دو رکعت نماز که پشت یه نفر میخونی میگم باید امام عادل باشه دیگه. یعنی اگه یک گناه کبیر ازش ببینی نبینی بعد توبه کرد نماز پشت سرش بخونی باطله دیگه. امام باید عادل باشه. امام جماعت یک هم دو سوره میخواد بخونه، خواست معرفی بکنه به وجود اینها، این وضعیت به عنوان خلیفت الله خلیفه مسلمین در انتقام میشن، اینها ماهیتشون رو به عالم نشون بده. به این چرا سنی ها دارن یه دست و پا میدارن میگن که شهادت از زهرا افسانه، چون این اثبات کار تمومه، این چیزی نمونه. آن خلیفه ای که قاتله، ببخشین قاتل کی؟ دختر پیامبر، شخصیتی که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها، تو چیزی باقی نمونه که دارین بس دیگه. این یه جنایتکار، اینا بگن چه به افساده. خیلی مسئله مهمیه، لذا شیعه باید اینه انگشت بزنه که از موضوع بله تو مدارک خودشون آوردن، تو مدارک خودشون فراوان ماجرا توضیح دادن، جنایت توضیح.
یه سوال دیگه پرسیدن از دوستان که امتیاز مردم در دوران غیبت نسبت به سایر زمان‌های دهه گذشته چی؟
اینو توضیح میدیم، ولی فقط حالا به خاطر اینکه ایشون هم پرسیدن من یک روایت توی کتابم یک قسمتی رو مفصل آوردم، اگه پیداش بکنم الان همینا هم فقط بگم. و سوال کردن در صفحه 119 از این کتاب، آیا وجود امام غائب نفعی داره؟ این بحثی که مطرح کردن. بعد روایتش هم حفظ هستم، گیری نداره نقل به معنا و نقل به مضمون بکنن. ببینیم خداوند به میزان امکاناتی که میده افراد رو مؤاخذه میکنه، پاداش میده. در زمان غیبت خب شرایط مشکل تره، لذا به همون اندازه هر کسی یک قدم به سمت حضرت بیاد پاداشش چندین برابره. فرمودن کسی که منتظر مهدی ما باشه، منتظر مهدی باشه، معنای ریشیه منتظر باشه، ثابت قدم باشه در ولایت ائمه معصومین، به مانند این که چنین اجری داره که در خیمه حضرت خدمتگزاری حضرت داره میکنه، چنین اجری داره که در جنگ بعد در رکاب نبی اکرم داره می جنگه. یه نفر در همین ایام غیبت باشه، خب چنین اجری رو کسی که در حضور حضرت کسی نداره. جنگ جنگ بعد جونش رو کف دستش گذاشته. این مقداری که یک قدم به سمت حضرت بیاد و منتظر حضرت باشه به مانندی که در رکاب نبی اکرم داره میجنگه. او کار خیلی کار سنگینه، ولی این چون در زمان غیبته به همون اندازه اجر و پاداش داره. روایات فراوانه در این خصوص، در جای خودش میگم.
اینجا باز ما امتحان میشونیم به قبل حضرت بیاد از کجا ما رو سر قدم بمانیم؟
کسی که بازی در نیاره ثابت قدم. اینه همش اینه. کسی که دغدغش حضرت باشه، به اسم حضرت نخواد بازی در بیاره، به اسم حضرت نخواد محبوب بشه، به اسم حضرت نخواد مردم به چپابول بکشه، رک بهتون میگم، کسی که با حضرت رو راست باشه این ثابت قدم. هر کسی به وجود خودش، علی کاشانی نمیدونه چیه، قلبش خودش خدا، خود حضرت میدونه تو قلب ما چه خبره، تک تک ما. ما اگه با حضرت رو راست باشی، مطمئن باش هم عاقبتمون به خیره، هم ثابت قدم میمونی وقتی حضرت تشریف میاره. فقط اگه رو راست باشی، بازی در نیاری با اسم حضرت. خب قصه نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.